شورای حقوق بشر سازمان ملل دو هفته پیش از روز 26 بهمن در جریان نشست سالانه خود در ژنو جلسه علنی درباره وضعیت کلی حقوق بشر در ایران داشت. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی در این نشست شرکت داشت، با انکار هر گونه شکنجه در ایران خشم نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخت. همزمان با برگزاری این نشست، سازمان عفو بین الملل همراه با دیدبان حقوق بشر و سایر سازمان‌های منطقه‌ای در شهر ژنو میزبان نشست درباره ایران به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل بود. شیرین عبادی دو روز پیش از این نشست یه نامه‌ای از شورای حقوق بشر خواسته بود در نشست سالانه خود علیه سرکوب خشونت‌بار در ایران موضع‌گیری کند. خانم عبادی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که ایران را وادار به اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در این کشور کند و یک گزارشگر ویژه را برای نظارت بر رفتار حکومت ایران در زمینه حقوق بشر به ایران اعزام کند. از جمله نام‌هایی که برای اعزام به ایران مطرح شد، نام مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل بود. مانفرد نوواک که اتریشی است، 59 سال است و استاد حقوق بین الملل در وین است. وی از بنیانگذاران انستیتوی حقوق بشر در دانشگاه وین است و از سال 1987 تا 1989 ریاست انستیتوی حقوق بشر در دانشگاه اوترخت هلند را بر عهده داشت. آقای نوواک برنده جایزه یونسکو برای آموزش در زمینه حقوق بشر است. وی از سال 1996 تا 2003 قاضی دادگاه حقوق بشر بوسنی بود و از سال 2004 هم به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه گزارش‌های متعددی درباره وضعیت حقوق بشر و زندان‌های چندین کشور تهیه کرده است. آقای نوواک از جمله گزارشگر سازمان ملل درباره بازداشتگاه گوانتانامو بوده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در آغاز گفتگویی با مانفرد نوواک از ایشان میپرسم آیا اصولاً گرفتار چنین تصمیمی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام یک گزارشگر ویژه به ایران قابل تصور است؟
Es geht nicht um einen Beschluss des UNO-Menschenrechtsrates, der die Kommission ja ersetzt hat vor einigen Jahren, sondern es geht um Frage, ob die iranische Regierung bereit ist, diese Einladung.
این منوط به یک مصوبه شورای حقوق بشر نیست، بلکه بستگی به این داره که آیا ایران حاضر من رو دعوت کنه یا نه. در چارچوب بررسی اوضاع حقوق بشر در جهان توسط سازمان ملل، بسیاری از کشورها در شورای حقوق بشر این خواست رو مطرح کردند که ایران به خصوص به دلیل رویدادهای بعد از انتخابات باید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه رو دعوت کنه. اما ایران تا کنون در این مورد سکوت کرده. من اخیراً گفتگوی خوبی با سفیر ایران در اتریش داشتم و او می‌خواهد برای دعوت من تلاش کنه، ولی من نمی‌دونم آیا چنین دیداری پیش خواهد آمد یا خیر. اما فی نفسه ایران یک دعوتنامه دائمی برای همه گزارشگران ویژه سازمان ملل صادر کرده و این قاعدتاً به این معنی است که وقتی یک کشوری چنین دعوتنامه‌ای صادر می‌کنه، بر پایه این دعوتنامه من می‌تونم اکنون به این کشور و در این مورد به ایران بگم که دعوتنامه را قبول میکنم و در فلان تاریخ به ایران میرم و قاعدتا این امر باید بدون مشکل باشه. اما همونطور که گفتم، ایران به رغم وجود این دعوتنامه تمایلی به این امر نشون نمیده.
Aber wie gesagt, der Iran ist trotz dieser ständigen invitation sehr zurückhaltend mit einladungen an UNO Sonderberichterstatter.
اگر چنین دعوتی از شما بشه، آقای نوواک، قبول خواهید کرد که به ایران برین؟
Ich habe des öfteren schon auch wiederum im letzten Jahr gegenüber der iranischen Regierung gesagt, ich würde gerne diese standing invitation annehmen.
معلومه من سال گذشته چندین بار به مقام‌های ایرانی گفتم که من این چنین دعوتی رو قبول خواهم کرد و از ایران دیدن خواهم کرد، چون به دلیل شماری از درخواست‌های اضطراری و فوری به خصوص بعد از انتخابات و به دلیل ادعاهایی که مبنی بر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی شده بسیار نگرانم. هرچند به من گفته شده که این ادعاها بی‌پایه هستند، اما بهترین راه اینه که این ادعاها از نزدیک و در ایران بررسی بشه.
An Ort und Stelle selbst recherchieren zu können.
خب این بدین معنی است که شما رویدادهای پس از انتخابات در ایران رو به شدت پیگیری میکنین؟
Natürlich, wie in vielen anderen Ländern. Es geht ja auch nicht nur jetzt um die Auseinandersetzungen im Gefolge der Wahlen.
طبیعی است من رویدادهای ایران رو پیگیری میکنم و نه تنها رویدادهای ایران بلکه بسیاری از کشورهای دیگر رو و این تنها مربوط به رویدادهای بعد از انتخابات نیست بلکه مربوط میشه به احکام اعدام و اجرای اعدامهای زنان و نوجوانان و من در بسیاری موارد با دولت ایران در ارتباط با اعدام زنان و نوجوانان تماس گرفتم و این گونه اجرای احکام اعدام رو غیر انسانی خوندم و در برخی موارد تأثیر هم داشته.
شما تا کنون به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه از کشورهای دیگر هم دیدن کردید و گزارش تهیه کردید. تجربه شما چیست؟ آیا این گزارش ها تأثیری در بهبود وضعیت زندانی ها و زندان ها داشته؟
Ich komme gerade zurück aus Jamaika, wo ich eine sehr gute Kooperation der Regierung hatte und sehr schlechte Haftbedingungen.
بله بی تأثیر نبوده. من هم اکنون از جامائیکا برگشتم و تجربه خوبی از همکاری دولت با خودم دارم. جایی که شاهد شرایط بسیار بد بازداشت در زندانهای پلیس بودم و خواستار کاهش زمان بازداشت در بازداشتگاه پلیس شدم. من در سال گذشته از جمله در اروگوئه بودم و اونجا هم تجربه خوبی از همکاری اونها داشتم. در اونجا در اروگوئه مسئله شکنجه مطرح نبود اما شرایط بد بازداشت و زندانها بود که پس از بررسی و توصیه های من دولت بلافاصله این توصیه ها رو قبول کرد و شرایط رو تغییر داد. بنابراین قبول این توصیه ها بستگی به این نداره که شورای حقوق بشر چه مصوبه‌ای تصویب میکنه و امکان چه فشاری داره، بلکه وقتی دولتی من رو دعوت میکنه و آماده همکاری است، بنابراین این دولت هم علاقه داره متقابلا بدونه که یک ناظر خارجی چه توصیه هایی داره و معمولا این توصیه ها مورد قبول میفته و اجرا میشه. من میتونم از موارد دیگری در گرجستان و در اردن و سایر کشورها بگم که دیدار من منجر به همکاری تنگاتنگ با دولت این کشورها شد.
خب شرط این موفقیت ها البته همکاری دولت ها و مقام های محلی است. تجربه شما چیست؟ آیا امکان بازرسی آزاد در این کشورها فراهم است؟
Wiederum sehr unterschiedlich. Ich nehme Einladungen nur dann an, wenn ich auch
این مسئله هم بسیار متفاوته. من تنها دعوتهایی را قبول میکنم که دولت مربوطه برای کار مستقل و بدون هیچ مانع و برای روشهای کار من احترام قائل باشد. این پیش از همه به این معنی است که من بدون اطلاع قبلی حق بازدید از هر زندانی، چه زندان پلیس و یا نهادهای دیگه و چه آسایشگاه‌های روانی رو داشته باشم و مجاز باشم که بدون حضور شخص ثالث با زندانیانی که میخواهم گفتگو کنم و چنانچه مشکلی بود در همان محل این مشکل رو برطرف کنم. این به این معنی است که من در همه کشورهایی که بودم توانستم بررسی‌ها و بازرسی‌های خودم رو به طور مستقل انجام بدم، هرچند اینجا و اونجا دولت‌های خواستن که این بازرسی‌ها رو محدود کنند.
Auch wenn zum Teil natürlich die Staaten versucht haben, mich dabei zu beschränken.
یک موردی که شما مسئول بررسی وضعیت اون شدید بازداشتگاه گوانتانامو بود که زندانیانی که گفته میشه وابسته به القاعده هستن در اون نگهداری میشن. میتونید درباره تجربه‌تون در این مورد برای شنونده‌های ما بگویید؟
Das gerade ein Beispiel war, wo ich dann letztlich die Einladung der Bush-Regierung nicht angenommen habe.
این درست موردی بود که من در نهایت دعوتنامه رئیس جمهور آمریکا را قبول نکردم، چون دولت بوش به من اجازه نداد که من با زندانیان بدون هیچ مانع و بدون حضور دیگران گفتگو کنم. در نتیجه کاری که ما کردیم این بود که با زندانیان تبعی بریتانیا و فرانسه که از این بازداشتگاه آزاد شده بودند گفتگو کردیم و شرایط بازداشتشون رو جویا شدیم و بعد این گفته‌ها را با اطلاعات قابل دسترس از سوی آمریکایی‌ها مقایسه کردیم، اطلاعاتی که چگونگی شیوه‌های بازجویی رو تعیین کرده بود، از جمله با دستورالعمل‌های دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت آمریکا، و از این طریق تونستیم تصویری بسیار روشن از شرایط این بازداشتگاه به دست بیاریم که اولا این شرایط این بازداشتگاه ها در تضاد با حقوق بین المللی و حقوق بشر بوده، برای اینکه زندانیان بدون هیچ گونه تفهیم اتهام مدتی طولانی در بازداشت بودند و ثانیاً بسیاری از روش های بازجویی از مصادیق شکنجه بودند. بنابراین ما به عنوان نخستین کارشناسان جهانی بستن این بازداشتگاه را توصیه کردیم و آقای اوباما هم این توصیه را قبول کرد و در اولین روزهای آغاز کارش دستور داد که این بازداشتگاه تعطیل بشه، چیزی که متاسفانه هنوز عملی نشده و میدونیم به مخالفت کنگره آمریکا و همچنین عدم آمادگی اروپایی ها برای قبول زندانیان این بازداشتگاه ها برمیگرده.
Und andere Staaten nicht wirklich kooperieren.